به یادار که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشن‌تر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق و آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. بهتر است آدم صحیح و سالم باشد به جای اینکه افسوس بخورد. وضعیت هر چه که باشد زمان می‌گذرد. سلام، بهناز بستاندوست هستم و همراه شما خواهم بود با هزار توی داستان این هفته. در این برنامه از ویلیام ترور، یکی از قله‌های ادبیات ایرلند، خواهیم گفت. ترور با اینکه در گونه‌های مختلف ادبی از جمله رمان و نمایشنامه‌نویسی چیره دست بود، اما بیشتر به عنوان یکی از بزرگترین نویسندگان قرن بیستم در گونه داستان کوتاه نام‌آور شده. اون نویسنده پرکاری بود و فهرست بلند بالایی از جوایز معتبر در کارنامه ادبی خودش به یادگار گذاشته. نام ترور به عنوان یکی از بخت‌های جایزه نوبل ادبیات هم مطرح بود، اگرچه برنده این جایزه نشد. بسیاری معتقدند کارهای ترور علاوه بر تأثیرپذیری از آثار نویسندگان برجسته ایرلندی نظیر جیمز جویس و فرانک اوکانر، نشان دهنده بهره‌گیری اون از فرمیه که بزرگانی چون چخوف و موپاسان، سامرست موام و گراهام گرین در نوشته‌هاشون به کار می‌برند. حتی گروهی ویلیام ترور رو چخوف ایرلند می نامن، اما جولیان بارنز نویسنده انگلیسی درباره اون چنین میگه: ویلیام ترور نه یکی از چخوفهای ایرلند است، نه حتی تنها چخوف ایرلند. او ویلیام ترور ایرلند بود و خواهد ماند. نگفته نمونه که ویلیام ترور در مجسم سازی هم به محبوبیت و مقبولیتی کم نظیر دست یافته بود، اما به ناگاه این هنر رو کنار گذاشت و تصمیم گرفت خودش رو وقف نویسندگی کنه. همراهان گرامی، شما عزیزان میتونین تا پایان برنامه با سامانه پیامکی 301075 با ما همراه باشین و نظرها و پیشنهاداتتون رو با ما در جریان بذارین.
ویلیام ترور کاکس، زاده 24 ماه می 1928 در میچلستاون، شهرستان کورک ایرلند بود. او در خانواده متوسط و پروتستان مذهب در جنوب ایرلند به دنیا آمد. پدرش کارمند بانک بود و مدام در شعبات مختلف در شهرهای گوناگون در گردش بود. به همین سبب ویلیام در شهرهای مختلف زندگی و با تجربیات متنوع گذران می کرد. او در کالج‌های شهر دوبلین به تحصیل پرداخت. با پایان تحصیلاتش به مشاغلی همچون تدریس و مجسمه‌سازی پرداخت. در سال 1952 با جین رایان ازدواج کرد و 2 بعد به بریتانیا مهاجرت کرد و برای یک آژانس تبلیغاتی مشغول به کار شد. در همین دوران بود که او و همسرش صاحب اولین پسرشان شدند. ترور از سال 1958 به طور تمام وقت به نویسندگی پرداخت و نخستین رمانش به نام معیار رفتار را منتشر کرد. البته این رمان برایش چندان خوشیمن نبود و برخورد منتقدان و مخاطبان با این اثر بسیار سرد بود. در سال 1964 در سن 36 سالگی ترور جایزه ادبیات هاسورن را برای رمان پسران پیر دریافت کرد. این موفقیت ترور را تشویق کرد تا یک نویسنده تمام وقت شود. تکنیک های داستانی و شکل آثار ترور به گونه است که بسیاری او را با جویس و چخوف مقایسه کردند. گرین از جمله نویسندگانی بود که همواره آثار ترور را دوست داشت و ستایش می‌کرد. گراهام گرین در یادداشتی بر کتاب فرشتگان در ریتز نوشته ی ویلیام ترور این مجموعه داستان را بعد از دوبلینی ها بهترین مجموعه داستان ادبیات انگلیسی زبان توصیف می کند. آثار تریور کم کم در بین مخاطبان، منتقدان ادبی و جشنواره‌های ادبی نیز جایگاه ویژه‌ای یافت. برنده شدن جایزه ادبی کاستا بوک، آن هم برای 3 بار، 5 بار کاندیدا شدن برای دریافت جایزه من بوکر، دریافت جایزه دیوید کوهن و جوایز دیگر، به خوبی نشان دهنده آن است که تریور با سبک ادبی خود توانسته بود سلایق خاص و عام را به خوبی به خود جلب کند. تریور با آنکه بعدها خاک انگلستان را برای زندگی برگزید، اما داستانهایش عموماً در فضا و حال و هوای ایرلند روایت می شوند. او همچنین یک رکورد جالب نیز در پرونده ادبی خود دارد، به گونه ای که توانست 2 بار پشت سر هم و در سالهای 2006 و 2007 جایزه او هنری را از آن خود کند. نوشته های تریور بیان کننده موقعیت های رقتبار انسان ها و شوربختی آنهاست. او این موقعیت ها را با نوعی شوربختی در هم میامیزد تا نشان بدهد که انسان امروزی با چه مسائل ذهنی و عینی تلخ و در این حال آکند از طنز دست به گریبان است. مضمون هایی همچون فرصت های از دست رفته، اجتناب ناپذیر بودن تغییر و خصلت تأثیر گذار اما ناقص خاطرات انسان از ویژگی های نوشته های او می باشد. او معمولاً بر افراد کمهوش و کم‌مایه تمرکز می‌کرد، افرادی که زندگیشان در اثر ناکامی، نومیدی یا پشیمانی به تباهی کشیده شده است. به رغم ماهیت کمیک و شاید مضحک مخمصه‌هایی که شخصیت‌های تریور دچارش می‌شوند، فضای داستان‌های او مالی خولیایی و غم‌انگیز است و سرخوردگی مضمون اصلی آنهاست. حاصل بیش از 50 سال نویسندگی تریور، 19 رمان، 19 مجموعه داستان، 6 نمایشنامه و چندین اثر غیر داستانی است. اما اهمیت او در عرصه ادبیات نه به خاطر پرکاری، بلکه به دلیل سبک نگارش او و خلق آثاری لبریز از ایهام و کمگویی است. با هم داستان زیبای بازی تلفنی را می‌شنویم.
چون جدا کردن سنتی زنها و مردها در شب پیش از عروسی از نظر لیز جالب نبود، تونی قبول کرد در عوض یک مهمانی بگیرند که از هر دو خانواده در آن شرکت کنند. مهمانی لازم بود، چون آن روزها تشریفات عروسی اجازه نمی‌داد دیدار درست و حسابی با دوستانی داشته باشند که مدت‌ها آنها را ندیده بودند. اما دلشان هم نمی‌خواست این مهمانی به جشنی بدل شود که به خاطر این مسئله ساعت‌ها ادامه یابد. می‌خواستند برای اولین شام بعد از عروسی سر وقت در ونیز باشند. بنابراین دوستان تونی و لیز با خوشحالی در آپارتمان تونی که از پیش آن را برای زندگی مشترک به شکل تازه‌ای چیده بودند، قاطی هم شدند. در همان حال عروس و داماد که قرار بود فردای آن شب عروسی کنند، از حرفایی که زده می شد شناخت بیشتری نسبت به هم پیدا می کردند. در اینجا دوستی ها طولانی تر از مدت دوستی خودشان بود. آن شب در رفتار لیز ابهتی بود که به چهرهش لطافت بیشتری می داد. حواسش به عروسیش بود. پوستی لطیف و پریده رنگ داشت. چشمهای آبی روشنش آرامش همیشگی را نداشتند، اما لبخند که می زد دوباره سرشار از آرامش می شدن. تونی، تو آدم خوششانسی هستی. این را یکی از عموزاده های تونی که قبلا لیز را ندیده بود گفت. تونی گفت خودش این را می داند. خود تونی هم موبور بود، ذاتاً آدمی بیخیال و شوخ بود و در حد خودش خوشقیافه. پدر لیز در آلمان تولید کننده دستکش بود و تونی را که تنها فرزند خانواده بود، خاله اش توی انگلیس بعد از مرگ پدر و مادر تونی و وقتی تونی 6 سالش بود بزرگ کرده بودند. پدر و مادر تونی در بدترین فاجعه هوایی سال 1977 که 2 جمبوجت توی باند پرواز با هم برخورد کرده بودند کشته شده بودند. 19 سال بعد او و لیز اتفاقی توی رستوران شلوغی که فقط نهار میداد و فاصله زیادی با ایستگاه ویکتوریا نداشت با هم آشنا شده بودند. تونی با التماس گفته بود فکر میکنی بشه دوباره همدیگر رو ببینیم؟ و گارسون زن میانسال و چاق و چله‌ای که همان لحظه داشت قهوهشان را میآورد از جسارت او خوشش آمد و پنهان نکرد که خوشش آمده. شماره پشت صندلی راننده اولین تاکسی که با هم تویش نشسته بودند 20178 بود، اعدادی سیاه رنگ روی یک مینای سفید بیزی شکل. بعدن هر دو عاشقانه از آن شماره و همینطور از حرفای راننده تاکسی و گارسون چاق و چله یاد می کردند. لیز که حالا دیگر عاشق تونی شده بود درباره فاجعه سال 1977 چیزهایی شنیده بود و تونی هم درباره دستکش هایی که برای چندین نسل خانواده لیز با آن امرار معاش می کردند و همینطور در مورد پوست های بره و خوک و بز و گوز. موقعی که تونی برای اولین بار به شلسنا رفت در مورد فنون کوک دستی و رنگرزی و شیوه متفاوت لای گذاشتن برای چرمهای مختلف صحبت کردند. تونی در شلسنا با انگیزه‌ای که عشق در او ایجاد کرده بود نقشی را ایفا کرد که از او انتظار داشتند، سوال کردند و علاقه نشان دادند. لیز پیشاپیش و قبل از اینکه خاله تونی را ببیند دچار اضطراب شده بود. خاله تونی آن روزها در اقامتگاه کوچک واقع در ساحل جنوبی استراحت می‌کرد. از آنجا میشد موتور لنچ‌هایی را دید که بین انگلیس و فرانسه رفت آمد می‌کردند. اما نگرانی لیز بی‌مورد بود. خاله تونی گفت خوشگله. و در شلسنا تونی مرد جذابی به نظر آمد. البته ابتدا هم در شلسنا و هم در انگلیس نگرانی مختصری وجود داشت. این ازدواج داشت مایه دردسری میشد که لزوماً هیچ ازدواجی نباید با آن دست و پنجه نرم کند. دردسری که اگر لیز تصمیم گرفته بود با یک آلمانی ازدواج کند یا تونی با یک دختر انگلیسی میشد از آن پرهیز کرد. همه چیز به کنار، دو کشور به خاطر آن دو جنگ هولناک با هم خصومت داشتند. احساس مبهمی بود که با عقاید زمان مغایرت داشت و گرچه مثل شبحی قدیمی و رنگ رو باخته اطرافشان پرسه می زد، در نهایت نتوانست نقشی در برنامه ازدواجشان داشته باشد. در عوض بازی تلفنی این نقش را ایفا کرد. تونی بود که شب قبل از عروسی پیشنهاد اجرای این بازی را داده بود. بعدن هیچ یادش نیامد چرا این پیشنهاد را داده بود و چرا تصور کرده بود آلمانی ها شوخی این بازی را درک می کنند. لیز هم به نوبه خود می گفت کاش اصرار کرده بود و گفته بود مهمانی عروسیش جای اینجور سرگرمی ها نیست. تنها اعتراض نچندان جدی او این بود: اوه تونی! و تونی هم آن را نشنیده بود. او از قبل برای خواهرهای لیز که قرار بود ساقدوش باشند توضیح داده بود که می‌خواهند به آدم‌های ناشناس تلفن بزنند و هر کس غریبه‌ای را که دارد با او صحبت می‌کند بیشتر از همه پای خط نگه دارد برنده می‌شود. این اطلاعات دهان به دهان بین آلمانی‌های شگفت‌زده‌ای که مؤدبانه منتظر بودند ببینند بعد چه پیش می‌آید چرخید. هنوز 30 نفر در مهمانی حضور داشتند. ساقدوش داماد شماره‌ای را گرفت و به اولین ناشناس پشت خط خبر دادند که لوله گاز توی خیابان نشری پیدا کرده و از او خواستند اتاقهای خانهش را بگردد ببیند بویی که خبر از نشری بدهد احساس می کند یا نه و بعد دوباره برگردد پای تلفن و خبرش را به آنها بدهد. به نفر بعدی گفتند یکی از فیوزهای بیرون ساختمان پریده و برای رفع خطر باید همه وسایل برقی را از برق بیرون کشید یا خاموش کرد. به نفر بعدی توصیه کردند پنجره‌های خانه‌اش را ببندد و قفل کند چون راسوی ولگردی پیدا شده که ممکن است وارد خانه‌اش شود. نوبت تونی که شد گفت من از طرف شورای آب زنگ می‌زنم. خیلی ببخشین که این وقت شب مزاحمتون میشم. یه مورد اضطراری پیش اومده. بعضی از مهمان‌های آلمانی هنوز بهت زده بودند. دختری به رغم توضیحات داده شده پرسید اینطور که معلومه اینا همه دوستاتن نه؟ اینم یه جور شوخی با دوستاست؟ لیز دوباره توضیح داد کسانی که با آنها تلفن می‌کنند ناشناس هستند منظور این بود که مکالمه ادامه پیدا کند. دخترک از ترس اینکه نکند صدایش به گوش قربانی تونی برسد پچ پچ میکرد. لیز گفت که اینها همه سرگرمی است. آخرین تلفن 3 دقیقه و 45 ثانیه طول کشیده بود و تلفن قبل از آن هم فقط چند ثانیه. تونی گفت: چیزی که ما ازتون میخوایم اینه که زحمت بکشین و سری به منبع آب اتاق زیر شیروانی بزنین. شیر ورودی رو ببندین. این شیر معمولا قرمز رنگ خانم، البته ممکنه رنگش پاک شده باشه. ما داریم تلاش میکنیم سیل تو آپارتمانتون راه نیفته. زنی که تونی با او صحبت میکرد با صدای خواب‌آلود تکرار کرد: چی؟ سیل؟ یکی از شیرای ترانسفورماتور خراب شده خانم. درجه فشار آب حسابی رفته بالا، خطرناک شده. من که الان نمیتونم برم بالا تو اتاق زیر شیروانی. نصف شبه. خانم ما داریم از همه افراد محل میخوایم این کارو بکنن. شاید شوهرتون. من شوهر ندارم. هیچ کسی هم اینجا ندارم. 73 سالمه. چطور باید از شیر آب سر در بیارم؟ خانم ببخشید که ما مزاحمتون شدیم. ما معمولا تا لازم نباشه از کسی نمیخوایم این کارو بکنه. خراب شدن شیر ترانسفورماتور یه مشکل جدیه. دفعه بعد ممکنه شیر اصلی خراب شه که دیگه نمیشه کاریش کرد. شیر اصلی که خراب بشه در عرض چند دقیقه ارتفاع آبی که میاد تو خونه ممکنه برسه به 0.5 متر، که در این صورت توصیه میکنم بمونین تو همون اتاقای طبقه بالا. تونی کف دستش را روی دهنه تلفن گذاشت. زمزمه کنان گفت که زن رفته تا یک نردبان و چراغ قوه پیدا کند. دوباره گوش داد و گفت: صدای میو میوی گربه میاد. یک دختر آلمانی دیگر خم شد و از لیز پرسید: فکر میکنی مشکلی پیش نمیاد؟ یکی دیگر از مهمانهای آلمانی که توی کار قایق موتوری بود و خیلی خوب بازی را میفهمید با لبخندی اشاره کرد که مشکلی پیش نمیآید. از نظر او بازی سرگرم کننده ای بود، اما جز بازی هایی نبود که بتوانند در شلسنا اجرایش کنند. پیچیده بود، از آن شوخ طبعی های مشهور انگلیسی ها بود. تونی صدای لخلخ قدم ها را شنید. دری در دور دست بسته شد و دوباره صدای میو میوی گربه ای از دور به گوش رسید. آنگاه سکوت برقرار شد. تونی نگاهی به مهمانهایش انداخت. خندید. حالا دیگر احتیاط نمی کرد صدا به آن یکی خانه برسد، چون تنها ساکن آن ظاهراً توی اتاق زیر شیروانی بود. آن وقت گوشی را گذاشت روی میز باریک تلفن، کنار دفترچه های تلفن. بعد نوشیدنی را برداشت و رفت تا چند تا لیوان خالی را پر کند. یکی از دوستهای هم مدرسه‌ای او شروع کرد به تعریف اینکه یک بار مردی را در هاکستون به خیابان فرستاده بودند ببیند وانت آبی رنگی که دزدیده شده بود توی خیابان پارک شده یا نه. بعضی از آلمانی‌ها گفتند دیگر باید برود. تونی که دوباره گوشی را در دستش گرفته بود و گوش می‌داد، دستش را بالا برد و گفت سس. اما هیچ صدایی از آن طرف خط نمی‌آمد. گفت: هنوز صوت‌ها زیر شیروانیه. و گوشی را گذاشت پایین کنار دفترچه‌ی تلفن. موزیک دوباره راه افتاد. بازی تلفنی مسیر خودش را طی کرده بود. کسانی که باقی مانده بودند گروهی رفتند. تونی و لیز لیوان‌ها و زیرسیگاری‌ها را جمع کردند و همه چیز را شستند و خشک کردند. پنجره را باز کردند تا نسیمی از هوای سرد شب به داخل اتاق بیاید. توی آپارتمانی که به زودی قرار بود خانه آنها باشد قدم زدند. با اینکه اتاق‌ها را خوب می‌شناختند، از این اتاق به آن اتاق می‌رفتند. موزیک همچنان با صدای آهسته پخش می‌شد. روزی که همدیگر را دیده بودند، توی آن رستوران شلوغ یک جشن اداری برپا بود. سر و صدا زیاد بود و سر میز بغلی زنی که لباس خالخال قرمز پوشیده بود با دوستش جر و بحث می‌کرد. لیز بعدها یادش افتاده بود آن روز چقدر محتاط بود و پس از آن هم که تونی گفت دوستش دارد، همچنان محتاط بود. بار دیگر با همان عشق و علاقه به یاد آورد چقدر دوتایی دلشان می‌خواست ازدواج کنند. هیچ رابطه دیگری را نمی‌خواستند. یادش افتاد چقدر از تعهدات مربوط به ازدواج و قول و قرارها و دشواری‌های آن خوششان آمده بود. لندن شهر عشق آنها بود و لیز با پا گذاشتن بر روی سنت‌ها به رغم ناراحتی و دلخوری پدر و مادرش پافشاری کرده بود مراسم ازدواج در همین شهر برگزار شود. تونی متوجه شد گوشی هنوز کنار دفترچه های تلفن است. بیشتر از نیم ساعت می شد که فراموشش کرده بود. دستش را جلو برد تا گوشی را بردارد. گفت گوشی تلفنش را نذاشت سر جاش. لیز گوشی را از دست او گرفت و گوش داد. صدای خط تلفنی را که وصل بود شنید. گفت الو؟ الو؟ یادش رفته گرفته خوابیده.
یعنی چی یادش رفته تونی؟
خب گاهی وقتا پیش میاد.
اسمم بهت گفت؟ هنوز شماره رو داری؟
تونی سرش رو تکان داد. نه اسمش رو نگفت.
شماره را فراموش کرده بود. گفت احتمالاً متوجه نبوده دارد چه شماره ای را میگیرد. اون چی گفت تونی؟
فقط گفت شوهر نداره.
یعنی شوهرش بیرون خونه بود تو اون ساعت؟ از همدیگر فاصله گرفته بودند.
تونی موزیک را قطع کرد و گفت منظورش این بود که بیوه است، جوون نبود، 73 سالش بود، یه چیزی تو همین مایه ها.
اون وقت این پیرزن میره به اتاق زیر شیروانی.
خب منظورم اینه که گفت میره. آره
به احتمال زیاد یه کلمه از حرفامو باور نکرد. تو که گفتی اون رفت دنبال نردبونو چرا قوه؟
گمونم گفت با لباس خواب سردش میشه، به احتمال زیاد رفته تو تختش گرفته خوابیده، کار بدی هم نکرده.
صدای گربه میشنوم.
اما گوشی را که به تونی داد او گفت صدایی نمیشنود، هیچ صدایی.
صدا از یه فاصله خیلی دور میومد، گربه داشت میو میو میکرد و یه دفعه صداش قطع شد. گوشی رو نذار.
لیز این را گفت و وقتی دید تونی دارد گوشی را سر جایش میگذارد داد زد
اون الان تو اتاق زیر شیروانیه تونی.
چه حرفایی میزنی لیز، به نظر من اصلا اینطور نیست. آخه چرا باید اونجا باشه؟ بستنی یه شیر تنظیم که اینقدر طول نمیکشه.
شیر تنظیم دیگه چیه؟
شیریه که جریان آبو کنترل میکنه.
صدای میو میوی گربه به فهمی نفهمی به گوش می رسید. یک میو میو و بعد یکی دیگر. تونی سرش را دوباره تکان داد بدون اینکه بداند چرا این کار می کند و در سکوت منکر این صدا شد. لیز گفت
شاید افتاده پایین. سختش بوده با چراغ قوه ببینه و افتاده پایین.
نه گمون نکنم.
لیز برای اولین بار در طول یک سال و نیمی که تونی را می شناخت نوعی کج‌حلقی را در صدای او احساس کرد. تونی گفت نگذاشتن گوشی بی‌معنی است. ببین بیا فراموش کنیم لیز.
لیز با حالتی جدی اما اندوهگین به چهره مردی که قرار بود تقریباً تا 12 ساعت دیگر با او ازدواج کند زل زد. تونی لبخندی دوستانه و بی تکلف زد. دوباره و این بار با ملایمت بیشتری گفت که این کار بی‌معنی است. گفت اصلاً معنی ندارد که این قضیه را کش بدهند.
جدی میگم لیز.
آن روز بعد از ظهر که برای اولین بار با هم بیرون رفته بودند تونی او را به گرین پارک برده بود، بعد کنار رودخانه. لیز آمده بود لندن تا زبان انگلیسیش را تکمیل کند. بعد از ظهر باید سر یک کلاس دیگر میرفت و ساعت 5:30 بود که تونی در مورد غیبت خود از پشت میز کارش یک دروغ سرهم کرد. روز بعد باز همدیگر را دیدند.
هیچ اتفاقی نیفتاده لیز. ممکنه مرده باشه. تو رو خدا لیز احمق نشد دیگه.
تونی به محض گفتن این جمله عذرخواهی کرد. گفت معلوم است که او احمق نیست. گفت آن بازی بازی احمقانه بوده. گفت از اینکه امشب این بازی را راه انداخته معذرت می‌خواهد.
ولی تونی معلومه که اون نمرده. از کجا اینقدر مطمئنی؟
تونی سرش را تکان داد. یعنی ادعا نمی کند که مطمئن است، اما منطق می گوید حق با اوست. طی ماهایی که داشتند همدیگر را می شناختند، تونی متوجه شده بود که قوه تخیل لیز گاهی مایه درد سر می شود. خود لیز این را گفته بود. گفته بود این قوه تخیل یک خصلت فطری بی خود و به درد نخور است. خصلتی که اغلب باعث می شود به ظاهر مسائل با شک و تردید نگاه کند. تونی در جوابش گفته بود پس یعنی موزیک بی خودی است، گلبرگ گل غیر ضروری است. اما لیز به این خصلت فطری می گفت آفت و تونی حالا که برای اولین بار داشت
یک چشمه‌اش را ترجمشان متوجه باشند به همین زودی شروع شده بود، به شکلی موذیانه در سکوتی که ظاهراً آن تلفن خاموش، تلفنی که یک بار دیگر دست به دست شد، مسبب آن بود، بالا گرفت. دیگر صدای میو میوی گربه را نمی شنیدند. آن وقت تونی گفت، ببین، صبح که شد میبینه گوشیش آویزونه و یادش میاد که فراموش کرده اونو بذاره سر جاش. همین حالا صبح، تونی، ما میتونیم الان بریم پیش پلیس.
پلیس؟
محض رضای خدا لیز، پلیس دیگه واسه چی؟ پلیس میتونه بفهمه خونش کجاست. هیچ کدوم از اینا با عقل رو در نمیاد لیز. و اتفاقا همون موقع گوشی تلفن دستش بود و چیزی نمانده بود دوباره آن را سر جایش بگذارد. لیز که گونه‌هایش از خشم برافروخته شده بود، گوشی را از دستش خاپید. پرسید چرا می‌خواست این کار را بکند و تونی شانه‌هایش را بالا انداخت و جوابی نداد، چون همه اینها به نظرش مضحک می‌آمد، چون به خودش اطمینان نداشت که چیزی بگوید. بعد از مدتی سکوت گفت، پلیس نمی‌تونه آدرس رو پیدا کنه. پلیس شماره‌ای نداشت که پیگیری کند. تنها چیزی که می توانستند به پلیس بگویند این بود که توی خانه‌ای در گوشه‌ای از لندن پیرزنی بود و گربه‌ای. تونی گفت لندن پر است از زنان پیر و گربه. تونی یه کاری کن، شماره تلفن یادت بیاد.
وای محض رضای خدا، چطور اون شماره لعنتی یادم بیاد وقتی از اول شماره رو نمی دونستم.
خیلی خب، پس تو کامپیوتر هست.
کدوم کامپیوتر؟
تو آلمان همه تلفن‌هایی که زده میشه میره تو کامپیوتر. لیز نمیدانست این مسئله واقعیت دارد یا نه. تنها چیزی که میدانست این بود که اگر او گوشی را میگذاشت سر جایش، دیگر دستشان به هیچ جا بند نبود. چرا تونی خواسته بود این کار را بکند؟ تونی حالا داشت میگفت، عزیزم، ما نمیتونیم ساعت 3 شب را بیفتیم بریم ایستگاه پلیس و بگیم یه پیرزن رفته بالا تو اتاق زیر شیروانیش. لیز، این یه بازی بی خطر بود. لیز سعی کرد چیزی نگوید اما نتوانست. کلمات بی اختیار و برخلاف میلش از دهانش بیرون می آمدن.
این یه بازی مزخرفه. چطور می تونی بگی مزخرف نیست وقتی آخرش به اینجا می رسه؟
لیز دوباره صدای خودش را شنید که با اصرار می گفت پیرزن دراز به دراز افتاده. نور از لای دریچه باز سقف وارد اتاق شده و نردبان هم یک گوشه افتاده. اتاق پر است از تخته‌های خاک گرفته و شیرهای آب. چشم‌های گربه هم توی تاریکی برق می‌زنند.
تونی، ممکنه سرش ضربه خورده باشه. تازه آدم که پیر میشه و استخوناش پوک میشن. من دارم چیزایی رو میگم که ممکنه اتفاق افتاده باشه.
ما هیچ دلیلی نداریم که فکر کنیم یک کدوم از این اتفاقا افتاده.
تلفنش همینجوری آویزون مونده.
تلفن رو نذاشته سر جاش چون یادش رفته.
تو که ازش خواستی برگرده، گفتی کاری که ازش میخوای انجام بده و بعد بیاد بگه این کارو کرده یا نه.
بعضی وقتا مردم فوری تشخیص میدن که سر کارشون گذاشتن.
لیز با نگرانی توی گوشی تلفن داد زد، الو الو، خواهش میکنم.
لیز، ما باید صبر کنیم تا بیدار بشه.
حداقل گربه صدامو میشنوه.
دیگران میبینند که چراغ‌ها روشن ماندند. دیگران به خانه پیرزن میآیند و گوشی آویزان را میبینند. آنهایی که به خانهش میآیند میپرسند چرا پیرزنی که لباس خواب پوشیده باید زیر دریچه سقف نردبان بگذارد. بعد یک ظرف شیر به گربه میدهند و گوشی را میگذارند سر جایش و یک نفر از نردبان بالا میرود.
کاش یه شب دیگه این اتفاق افتاده بود.
لیز،
تو میخواستی گوشی رو بذاری سر جاش، میخواستی ولش کنی، میخواستی واسه همیشه ندید بگیریمش، میخواستی لاپوشونی کنی.
اینطور نیست، معلومه که نمیخواستم.
بعضی وقتا آدم خودش متوجه نیست، یه کارایی میکنه بدون اینکه بفهمه.
تونی دوباره التماس کرد،
خواهش میکنم لیز.
اشکای لیز برای یک لحظه اتاقی را که تویش بودند از پیش چشمش محو کرد. همین که توانست صحبت کند، در میان تسلیهای زمزمه‌وار تونی زیر لب تکرار کرد، کاش همه اینا زودتر اتفاق افتاده بود،
نه امشب.
ناگهان انگار یک جور بیماری به جانش افتاده باشد، درد زغزغ کننده ای را در جای از بدنش که نمیدانست کجاست احساس کرد. فکر کرد این درد ناشی از گیجی و سردرگمی است، در غیر این صورت ناشی از خرد شدن اوست. انگار دو آدم متفاوت شده بود. هیچ جایی برای دعوا بین آنها نبود، قبلا نبود، هنوز هم نبود. چرا این اتفاق امشب افتاده بود؟ چرا حالا؟